بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة منجزية العلم الإجمالي. این همون بحث معروف است به نام اصول عملیه که میگفتن چارتای اولش براءت، دومش اشتغال. این همون بحث از اشتغال است و اشتغال هم خوب غالبا در اطراف علم اجمالی. پس اول یه مقداری از خود علم اجمالی بحث کن، اون طوری که ایشون بحث جدید کرده، جمع کرده بین کلمات کل علما و محققین و بزرگان، که محقق عراقی چی فرموده، محقق نائینی چی فرموده، قدما چی گفتن، بحث خیلی جدید و تازه است و ابتکاری هم هست درباره علم اجمالی. اگر این بحث را اینجا خوب داشته باشین، دیگه رسائل کفایه خیلی برای شما آسان می شود در بحث علم اجمالی. ولذا ایشون بحث را اینجوری آغاز میکنه. خب دیروز فرمود که ما در اشتغال در سه مرحله بحث میکنیم. مرحله اول چی بود آقا؟ همین منجزیت علم اجمالی بود. دومش ارکان منجزیت علم اجمالی که بقیه علما تحت تنبیهات بحث میکنن. اول که میگن در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، بعد میگن شرایطی دارد به نام تنبیهات. تنبیه اول باید اطراف علم اجمالی چجوری باشه، شبهات محصوره باشد، بعضی اطراف از مورد ابتلا خارج نباشد. اون تنبیهات را که در رسائل به نام تنبیهات بحث شده، ایشون به نام ارکان علم منجزیت علم اجمالی بحث میکنه. و مرحله سوم در تطبیقات، بعضی شبهاتی که وجود دارد در بعضی امثله، اونجا ببینیم این قاعده منجزیت علم اجمالی تطبیق میشه یا شبهه پیش میاد، و اگر شبهه پیش بیاد باید حلش کنیم. و لذا ایشون مطلب را از اینجا آغاز میکنه. قاعده منجزیت العلم الاجمالی. والکلام فی هذه القاعده یقع فی ثلاثه امور. بحث در این قاعده منجزیت علم اجمالی واقع میشه در سه امر. امر اول فی اصل منجزیت العلم اجمالی. اصلا علم اجمالی منجزه یا وجوده که عدمیه. دو تا کاسه علم اجمالی داریم، احدهما نجسه. آیا این علم اجمالی به نجاست احدهما کلا علم؟ خب اگر کلا علم بودی، این کاسه هم مشکوک و اون کاسه هم علم هم نمی داشتیم، در هر دو کاسه مشکوک و طهارت و نجاست چیکار میکردیم آقا؟ اثارت طهارت جاری میکردیم، هم باش وضو میگرفتیم، هم میخوردیم و هم باش لباس میشستیم، هم بدن میشستیم، همه کار را با این آب، با این دو تا کاسه میکردیم. الان هم علم اجمالی آیا وجوده که عدمه اصلا اثری نداره یا نه، یه چیزه که بالاخره در بین پیدا شده و این بالاخره خالی از اثر نیست. این یکی به قطع نظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه. با قطع نظر از این که اصل اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه، افرض اصلی در دنیا نیست، خود این علم اجمالی که علم داریم یکی از این دو تا کاسه نجسه، آیا یه مقداری برای ما وظیفه ایجاد کرده یا اون نجاستی که بین این دو تا هست اون نجاست از شیر مادرم پاکتره بر ما؟ هیچ، چون علم اجمالی داریم، علم تفصیلی بهش ندارم. او اصلا این علم اجمالی به نجاست اصلا اثری نداره. چی جوره؟ این سوال یکی. امر دوم، بعد که خود علم اجمالی را تعیین کردیم که چه مقدار اثر داره، بعد در ارتباط با اصول در اطراف علم اجمالی چیکار کنیم؟ آیا اصول جاری می شود یا جاری نمی شود؟ والامر الثانی فی جریان الاصول فی جمیع اطراف العلم اجمالی. حالا شما اطراف رو دو طرف فرض کنید تا مثال برای شما روشن بشه. در ارتباط با اصالت و طهاره در این کاسه و در این کاسه، میتونیم در هر دو کاسه اصالت و طهاره جاری کنیم یا نمیتونیم؟ در هر دو نمیتونیم. مثلا اینو باید بحث و بررسی کنیم. والامر فی جنون و فی جمیع اطراف العلم اجمالی و عدمی ثبوتن، که اگر در هر دو کاسه اصالت و طهارت جاری کنیم، این محظوری ثبوتی دارد، تناقض لازم میاد، اصل جعلش امکان ندارد که اصالت و طهارت را مولا در هر دو کاسه جعل کند، یا اینکه نه، مانع ثبوتی وجود ندارد، ما فقط مانع اثباتیه، یعنی ادله اصالت و طهارت اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه. و الا اگر شامل میشد قشنگ در هر دو طرف جاری میکردیم، هیچ مانعی وجود نداشت، نه آسمان زمین میآمد و نه زمین به آسمان می رفت. اینم دو مرحله از بحث. مرحله سوم، والامر الثالث فی جریان این اصول فی بعد. حالا در کل نتوانستیم آقا دو تا کاسه در هر دو نمیتونیم اصالت و طهارت جاری کنیم، برای اینکه علم داریم یکیش حتما نجسه، اقلا این کاسه شرقی رو تنها میگیریم، این به این میخوام در یه دانش در نصف اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم، این محظوری دارد یا محظوری نداره، اینه باید بحث کنیم. و مرجع البحث فی الامرین الاخیرین، و مرجع بحث در دو تا امر اخیری یعنی امر دوم و سوم، الى مدى مانعیت العلم الاجمالی. بله بحث در حقیقت مرجع بحث به مقدار مانعیت علم اجمالی، یا ذاتن مانعه یا به سبب تنجیزش مانعه عن جریان الاصول. این که میگه به ذاته او به تنجیزه، اشاره به اون دوتا مسلک معروفه که یکی مسلک محقق عراقی غازی ها، یکی مسلک محقق نائینیه. محقق عراقی میگه علم اجمالی علت برای تنجیز، هیچی جلوش را نمیتونه، حتی اگر فرض فرمایین که در یک طرف اصل در یک طرف اصل نیست، مع ذلك این علم اجمالی مانع میشه، از اون یک طرف اصل جاری نمیتوانیم. اما محقق عراقی میگه نه، علم اجمالی علت تامه نیست، این علم اجمالی که به ثمر می نشیند به خاطر اینه که اصل در هر دو طرف تعارض می کند و تساقط می کند، وقتی که تساقط کرد اون وقت علم اجمالی تازه زنده میشه. پس این تأثیر علم اجمالی که آقا تنجیزش بعد از سقوط اصول و لزام، میگه خود علم اجمالی مقتضیه برای تنجیز، نه علت تام. از این جهت یا به ذاته اگر علم اجمالی رو علت دانستیم، او به تنجیزه بعد از آن که اصول تعارض کرد و تساقط کرد، علم اجمالی کارش را بعد از تساقط اصول می کند و تنجیز می آره. خب این که تنجیز آورد، این چه مقدار مانع میشه از جریان اصول؟ به ایجاد محظور ثبوتی، که اگر اصول جاری شود محظور ثبوتی پیش میاد یا محظور اثباتی پیش میاد، که یهول دون جریانها، که اون محظور ثبوتی یا محظور اثباتی حائل بشد و مانع بشد از جریان اصول در اطراف، یا در کل اطراف اصول جاری بشه محظور داره، یا اینکه نه در کل، اگر بله در کل که یقینا محظور داره، در بعض هم اگر جاری بشه دون بعض، اینم بازم محظور داره. اگر در هیچ طرف جاری نشد اصل، اون وقت معنایش اینه که احتیاط واجبه در اطراف علم اجمالی، و الا اگر گفتیم که در بعضی اطراف اصل جاری می شود، اون وقت دیگر این علم اجمالی اثری نداره. و سنبحث هذه الامور الثلاثه تباعا، به همین ترتیبی که ذکر کردیم به همین ترتیب بیان خواهیم کرد. خب از این امور ثلاثه اول کدوم بود آقا؟ گیر کرد آقا، خود علم اجمالی با قطع نظر از این که در اطراف اصول جاری میشه یا جاری نمیشه، اصلا کاری با اصول نداره. خود علم اجمالی قیمت داره یا اصلا قیمت نداره آقا؟ بگو. منجزیت العلم الاجمالی به قطع نظر عن الاصول المؤمنه، افرض اصول مؤمنه در دنیا نیافریده خداوند، اصل هیچ نداریم، حالا اینجا علم اجمالی اثر دارد یا اثر ندارد؟ الشرعی. والبحث في اصل منجزيات العلم الاجمالي، بحث در اصل منجزيات علم اجمالي، انما يتجه بناء بر مسلک قوم، مسلک قومی که قائل به قاعده قفع عقاب بلا بیان، اون وقت چون که این کاسه هم بیانی بالخصوص بهش علم به نجاستش که نداریم، این کاسه هم علم به نجاستش بگو نداریم، پس جا دارد که در این که با ما بتوانیم هر دو کاسه را مرتکب بشیم، چون که قاعده خوب عقاب بلا بیان در هر دو کاسه جاری. اینجا فقط چیزی که در صحنه جدیدن آمده علم اجمالی آمده، این علم اجمالی این دو تا قاعده خوب عقاب بلا بیان را از بین میبرد، که بگم این علم اجمالی بیانه، منتها حالا بر هر دو کاسه بیانه یا نسبت به احدهما بیانه، که اینه بعدن بحث میکنه، یا نه علم اجمالی چون که اجمال داره، عیبش در اینه که اجمال داره، این اصلا صلاحیت بیان را ندارد، اینو باید بحث کنیم. این نمایت تجه متوجه این بحث بنابر مسلک قاعده خوب عقاب بلا بیان، حیث ان کل شبهتین، کاسه شرقی و کاسه غربی از اطراف علم، اگر ما بودیم و این دوتا کاسه بود، مؤمنون انها، ما در امانیم هم از کاسه غربی هم از کاسه شرقی. چرا در امانیم آقا؟ به سبب قاعده مذکوره. که او قاعده مذکوره چی بود آقا؟ یادت رفت؟ هیچ چی بگو. قاعده قبح عقاب بلا بیان. فیحتاجو، پس اینجا اگر این دوتا کاسه از بر ما اجتناب ازش لازم باشد، محتاج تنجز اون نجاستی معلوم بالاجمال. اگر چون یک چیز در واقع نجس ها، اون نجاست اگر منجس شده باشد، منجز میخواد. منجز چی آقا؟ اینجا لیس المنجز الا علم. برای اینکه احتمال که احتمال رو که برابر مسلک مشهور منجز نمیدانند، هر جایی که احتمالی تنها باشد قاعده قبح عقاب بلا بیان است. پس اینجا دیگه در ما نحنفی راجع به اون نجاست معلومه ما منجزی نداریم به جز علم اجمالی. ولذا دو چشم من را بدوزیم به علم اجمالی، ببینیم این تأثیری داره یا نداره. و لابد من البحث حین ازین، اون وقتی که اینجوری شد لابد است از اینکه بحث کنیم در این هنگام از حدود منجزیت علم اجمالی. آیا علم اجمالی نسبت به احدهما منجزه یا نسبت به هر دو منجزه؟ یعنی فی علم الله اگر کاسه شرقی نجس بوده، نجاستش بر ما منجس شده، استحقاق عقاب آمده. اگر در فی علم الله کاسه غربی نجس بوده، اون نجاست هم بر ما منجس. پس این علم اجمالی کاری کرد که هر دو کاسه را بر ما منجس کرده. و بما اینکه ما نمیدانیم اون نجاست واقعی در اینه، در ای باشد منجزه، در ای باشد منجزه، چاره ای نداریم جز این که از هر دو بگو اجتناب کن. دیگه هیچ چاره دیگری امکان نداره. بله الامونه ولا بد من حدود منجزیت علم اجمالی. این محدوده منجزیت علم اجمالی و مقدار اخراج این علم، خارج کردن این علم اجمالی مر اطرافش را، که کاسه شرقی و کاسه غربی، این دوتا کاسه را چه مقدار از این کاسه ها خارج شده از موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ آیا هر دو کاسه را از اون قاعده خارج کرده؟ برای اینکه این علم اجمالی در واقع اگر کاسه شرقی نجسه، خب این علم اجمالی نسبت به کاسه شرقی بیان، و وقتی بیان بود در مقابل کاسه شرقی اگر تصرف کنی حرام را تصرف کرده و عقاب داره. و همچنین در فی علم الله اگر نجاست در کاسه غربی باشه، همین علم اجمالی نسبت به نجاست این کاسه غربی هم پس هر دو کاسه از قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج می شود، از موضوعش خارج. چون قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه در جایی است که در واقع این کاسه نجس باشه ولی بیان بهش نه، ما میگم نه، اگر این کاسه نجسه بیان بهش رسیده که علم اجمالی باشه، اگر این کاسه نجسه بازم بیان بهش رسیده. پس ما نه از این کاسه در امانیم از عقاب، بگو نه از این. اینه معنای سقوط قاعده قبح عقاب بلا بیان. و اما بنا، اما بر مسلک ما دیگه خیلی نیاز نداریم که بحث کنیم علم اجمالی منجزه یا نه، چون ما میگم علم اجمالی هم که نباشه تازه احتمال رو منجز میدونه. بر مسلک حق تعالی این بود دیگه که احتمال تکلیفم بر ما احتیاط را واجب میکنه، لولا امان شرعی و براءت شرعی. و اما بنا ان علی مسلک حق تعالی فکل شبهه منجزه، یا هر شبهه منجزه، منجز همین که احتمال دادیم شاید کاسه شرقی نجس باشه، اگر در واقع نجس بوده این نجاستش بر ما منجز میشه، عقاب آور میشه. و به قطع النظر عن الاصول الشرعیه المؤمنه، اون وقت بینحصر البحث على هذا المسلک في الامرين الاخيرين. بنابر مسلک ما اون وقت اون بحث اول از بین میره که بحث کنیم آیا علم اجمالی منجزه یا نه. ما میگیم علم باشد هم منجزه، احتمال بگو علم اجمالی هم نباشد منجز. اون وقت ما دیگه نیازی به اثبات منجزیت برای علم اجمالی نداریم، ما فقط بحث میکنیم احتمال درست در هر دو منجزه، ولیکن آیا در هر دو اون در صورتی منجزه که امان شرعی نباشه. حالا اینجا اصل در این دو طرف جاری میشود با بودن علم اجمالی تا اینکه امان شرعی باشه، یا اینکه اصل جاری نمیشود تا امان شرعی وجود نداشته. بس در اون دو طرف میشه بس. و علی ای حال، بر هر تقدیری که باشد، چی مسلک ما درسته یا مسلک اونها. ما اینجا از موضوع اول که بحث میکنیم، نتکلم فی الامر الاول على اساس افتراض قاعده قبح العقاب بلا بیان، که گویا ما این قاعده را قبول داریم که اگر علم اجمالی در بین نبودی اون کاسه هم محتمل بود، اون کاسه هم محتمل بود و قاعده قبح العقاب بلا بیان برای هر دو کاسه بر ما امان آورده بود. ولی الان علم اجمالی آمده در صحنه، ببینیم این چه تأثیری داره، جلوی اون قاعده قبح العقاب بلا بیان را گرفته میتواند یا نمیتواند. بگو آقا به نظر شما چیه؟ گیر کرد آقا، میتواند منجزه؟ راجع به کدام بیانه؟ ها؟ به کدامش بیانه؟ بگو زود. نه، علم اجمالی من نه به این فرد تعلق گرفته نه به این فرد. راجع به خصوصی این کاسه شرقی و کاسه غربی علم اجمالی اصلا نسبت به اونا میتوان گفت که بیان. خب احد همان نتیجه چی میشه؟ نتیجه اگر گفتیم علم اجمالی فقط به مقدار احد هما بیانه، معنایش اینه که باید یه دانش را ترک کنیم، یکی دیگرش رو میتوانیم مرتکب بشه. این آی راستی راستی اینجوریه، و حال اینکه علما میگن در اطراف علم اجمالی از هر دو اجتناب لازم، پس معلومه که این علم اجمالی از مقدار قابلیت و استعداد خود بیشتر کار کرده. علم اجمالی بیان نسبت به کی؟ به احد هما، و حالان که هر دو را منجس کرد، کلاهما را منجس کرده نه احدهما را. اینه چی میگی آقا؟ گیر کرد آقا، ولی هیچ صحبت نمی کنه، میخواه رفاقت را به هم بزنه. و علیه بنابر این بیان فلا شک ولا شبهت فی تنجیز العلم الاجمالی لمقدار الجامع بین تکلیفین، مقدار جامع بین تکلیفین را بر ما بگو منجس کرده، چون علم داریم که احدهما نجسه، به مقدار احدهما یقینا نجاست بر ما منجس شده. و اگر به مقدار احدهما، امتثال این احدهما با چیه آقا؟ همین یکی رو که ترک کردیم احدهما رو امتثال کردیم دیگه، درسته یا نه؟ پس نسبت به ترک یکی این منجزه، اون ترک یکی هم بلا تعیین ها، یکی رو هر کدوم رو که دلت میخواد، همین که یکی رو ترک کردی گفته میشه که احدهما انجام کجا شد؟ انجام شد یعنی ترک شد؟ احسنتم، درسته، هر دو فرمایش شما درسته. انجام شد یعنی از نجاست که با علم اجمالی بر ما منجس شده بود از او اجتناب شد، به این معنا انجام شد. خب این جامع، جامع بعد از این خیلی زیاد میفرماید ایشان، شما متوجه باشین که مقصود جامع یعنی احدهما، احدهما هم امتثالش با ترک یکی، هر کدوم رو ترک کردیم احدهما، ما آخر دو تا تعبیر داریم، یه وقت میگیم احدهما، یه وقت میگیم کلاهما، ملتفیدن یا نه آقا؟ اگر گفتیم که بین زید و عمر اکرام احدهما بر شما واجبه، شما چیکار میکنید؟ با همین یکی رو که اکرام کردی عنوان احدهما محقق شد یا نه؟ خب اگر علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، خب با ترک یکی از دوتا کاسه عنوان احدهما اجتناب شد یا نشد؟ ای باریکلا، این جامعه جامعه که میگه یادت نره، اینه مقصود. بله، فلان یکی بیدن مقدار جامعه بین تکلیفان، چرا؟ لأنه معلومون، خب مقدار احدهما که معلومه دیگه، و قد تم علیه البیان، نسبت به احدهما که بیان خیلی روشنه، اجمالی هم درش وجود نداره که علم دارم بر نجاست احدهما، سواء قلنا، چی این که ما قائل بشیم به این که مرد و مرجع علم اجمالی الى العلم بالجامعه، که حالا انشاءالله بحث مفصل و شیرین و تازه که برای اولین بار به عمرت بشنوی ها، و در هیچ کتابی با این بیان و با این اسلوب این بحث علم اجمالی را نشنیدی، به این که بگویم علم اجمالی علم به جامعه یا بگویم علم به واقعه. اما علی الاول، اما بنابر اول فوازهون، نمیدانم این علم به جامعه و علم بالواقع رو اینجا توضیح بدیم یا بعد، چون خودی ایشون در این صفحه مفصلا متعرض میشه تفصیلش رو بذاریم در صفحه بعدی ها. حالا اجمالا محقق عراقی میگه علم اجمالی که به احدهما تعلق گرفته این در حقیقت از احدهما سرایتی به فرد کرده، علم به واقع نه علم به جامعه. حالا آقا گیر کرده علم به واقع چیه؟ چیکار کنم با شما؟ علم به واقع میگه نه علم به جامعه. برای این است در واقع، خب شما میدانید در واقع و فی علم الله این دو کاسه که یکیش نجیسه، خب بالاخره یا کاسه شرقی بالخصوص نجیسه یا کاسه افرز. حالا از باب فرد میگیم فی علم الله کاسه شرقی نجیسه. محقق عراقی میگه من که اینجا علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، در حقیقت علم دارم به نجاست کاسه شرقی مون تا با غباره، بی غبار نیست. اگر بی غبار علم می داشتم که کاسه شرقی نجیسه، این می شد علم تفصیلی. ولی الانم علم دارم به نجاست کاسه شرقی با خصوصیت فردیت و شرقیتش، ولیکن یک مقداری با غباره. اینه که خب علم به واقع و به ما این که اون کاسه اونی که من علم به نجاستش پیدا کرده ام و او با غباره مشخص نتوانستم من که آیا شرقیه یا غربی، لذا علم اجمالی اختزا میکنه که باید از هر دوتا بگو اجتناب کنه. این مسلک محقق عراقیه. اما محقق ناینی میگه نه آقا، علم به علم اجمالی همیشه واقف بر جامعه، از جامع سرایتی به فرد نکرده، فقط علم اجمالی دارم به احدهما ولا غیر. در واقع کاسه شرقی نجسه، علم به نجاست شرقی ندارم. در واقع کاسه غربی نجسه، علم به نجاست کاسه غربی هم ندارم، فقط علم به چی دارم آقا؟ بگو علم به احدهما. بله، سواء قلنا بان مرض العلم الاجمالي الى العلم بالجامع كنائني میفرماد، او العلم بالواقع که از جامع سرایت کرده، نفوذ کرد به فرد رسید، این علم واقع. اما على الاول، اما بنابر اول، بنابر مسلک کی آقا؟ نائینی. خب فواضح علم دارم بر احدهما و ترک احدهما هم بر من واجب. اون احدهما هر کدوم که دلم بخواد ترک میکنم دیگه، اون چون خصوصیتی هیچ فردی زیر ذره‌بین علم من قرار نگرفته. این یک، این خیلی معلوم. اما بنابر محقق عراقی چطور احدهما را بر من واجب و ترک کرده؟ ملتبدین میفرماید خب محقق عراقی که میگه علم به احدهما پیدا کرده و این علم به احدهما سرایت به فرد کرد. خب اگر انسان علم به فرد داشته باشد، در زمین فرد احدهما هست یا نیست؟ پس بنابر مسلک عراقی هم نسبت به احدهما جای شکی درش نیست که علم بهش تعلق گرفته. مون تو عراقی بالاتر از این میگه علاوه بر این علم به احدهما، به خصوصیت فردم علم سرایت کرده. و اما علی الثانی فلان الجامع معلوم ضمنا حتما، در ضمن فرد خب جامعم قطعا معلومه. خب اگر کاسه شرقی رو علم تفسیری پیدا کردم که نجیسه، در ضمن این کاسه شرقی احدهما نجیس شد یا نشد؟ جای شکی نیستی حتما. و علیه بحکم و علیه یحکم العقل بتنجز الجامع، مقدار ترک احدهما بر ما یقینا واجبه. و مخالفت الجامع خب، اما این احدهما رو من اگر مخالفت کنم، مخالفت احدهما با چی آقا؟ با اجتناب هر دو. اگر هر دو رو تصرف کردم گفته میشه که این احدهما رو ترک، بگو بر من واجب بود ترک چی آقا؟ ترک احدهما. من هر دو رو مرتکب شدم، اون وقت احدهما گفته نمیشه که احدهما رو ترک کرد. کار خیلی مشکل میشه آقا. مخالفت الجامع این نموده آقا، مخالفت کل الطرفین، لان ترک الجامع لا یکون الا بترک کلا فردیه. مثال عرفیش رو عرض کردم آقا، اگر مولا بر شما واجب کرد که امشب اکرام احدهما من زید و عمر، اکرام احدهما بر شما واجبه، شما اگر این احدهما رو ترک کنین چیکار میکنین؟ چیکار میکنین که احدهما ترک بشه؟ هیچ کدوم رو مهمان نمیکنین. اینه دیگه. و هذا معنا و این هم معنای حرمت المخالفت العقل قطعیه عقلان، که حرام مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلان، للتکلیف المعلوم بالاجمال، چون که احدهما بر ما یقینا نجاستش ثابت شده، وقتی که احدهما یقینا بر ما نجاستش ثابت شده، وقتی هر دو کاسه را مرتکب بشد یقینا نجس را بگو مرتکب شده و ای جائز نیست. این که گفتن مخالفت قطعیه علم اجمالی جائز نیست، به خاطر اینه ها، مخالفت قطعیش نمیشه مگر با ارتکاب هر دو طرف، کل الاطراف را که مرتکب بشیم اون وقت مخالفت قطعیه. و این مقدار را علم اجمالی اثر داره که جلوی این مخالفت قطعیه را گرفته. حالا علاوه بر این موافقت قطعیه را هم این علم اجمالی بر ما واجب کرده یا نه؟ اگر در همین محدوده می بود نتیجه این می شد آقا، نتیجه عملی که یک کاسهش رو باید ترک کنیم، یکی رو تصرف کنیم. در مرحله دوم بحث می کنیم علاوه بر این که ترک یکی واجبه، این علم اجمالی کاری کرده که ترک هر دو بر ما واجب شده. این ترک هر دو بر ما واجب بشه، اینه تعبیر می کنیم به نام موافقت قطعیه، یا نه به این مقدار قوت نداره علم اجمالی، فقط در همون مرحله اول قوتش تمام شد، مخالفت قطعیش حرامه اما موافقت قطعیش واجب نیست. مثلا و انما المهم می فرماید اون که مهمه در بحث کنیم در تنجیز علم اجمالی لوجوب الموافقت القطعیت عقلا، برای اینکه حرمت مخالفت قطعیه خیلی جای بحث نیست و مخالف هم وجود نداره، که علم اجمالی به مقدار مخالفت قطعیه تنجیز می کند اون نجاست را. این تمام شد. پس اون که مهمه اینه که موافقت قطعیش هم منجس شده بر ما، به قدر تنجیز کرده علم اجمالی که اجتناب از هر دو کاسه بر ما لازم است. بله مهم بحث در تنجیز علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعی عقلا. فقط وقع الخلاف فی ذلک، خلاف واقع شده که آیا علم اجمالی اونقدر تنجیز میتواند که موافقت قطعیه واجب بشه، یعنی ترک هر دو کاسه بر ما لازم بشه. فذهب جماعت کالمحقق النائینی و سید الاستاذ ذهب الى ان العلم الاجمالی لا یقتضی بحد ذاته، به حد ذاته فقط چیزی رو که بر من واجب کرده بود این بود که یکی از این دو تا کاسه بگو ترک بشه، یکی دیگرش ترک نکنیم اشکالی نداره. ای به ذات اینه، بله لا یقتضی به حد ذات وجوب موافقت القطعیه و تنجیز کل اطرافی مباشرتن. ای قید مباشرتن اینه که بله گاهی نوبت میرسد که موافقت قطعیه را علم اجمالی واجب کنه، و ای در فرض است که شانس پیدا کنه علم اجمالی، اصول در هر دو کاسه با هم تعارض کنه، چون در هر دو کاسه که اصل جاری نمیشه در عرض هم. چرا؟ برای که اگر در هر دو کاسه اصل جاری کنیم مخالفت قطعیه میشه. الان خواندیم که علم اجمالی به مقدار مخالفت قطعیه تنجیز کرده، پس در هر دو اصل جاری نمیشه. خب در یکی جاری میکنیم اصل، ترجیح بلا مراجع. وقتی که در هیچ کدام اصل جاری نتوانسته مؤمن نیامد، علم اجمالی اینجا کارش میکنه، میگه هر دو اجتناب کن. پس این وجوب موافقت علم اجمالی به برکت چی پیدا شد؟ مباشرتا نتوانست اجتناب از هر دو رو بر ما واجب کنه، با برکت تساقط اصل. اینه این دو بزرگوار فرموده. ولیکن و ذهب المحقق العراقی و غیر عراقی الى ان العلم الاجمالی یستدعی بذاته وجوب الموافقت القطعیه، استدعا دارد بذاته وجوب موافقت قطعیه را، کما یستدعی حرمت المخالفت قطعیه. کار به این نداریم که اصول تعارض میکنه یا تعارض نمیکنه، هر دو طرف اصل دارد یا اصل ندارد. علم اجمالی خودش به ذاته اقتضا دارد که پرهیزی از هر دو کاسه بر ما واجب بشد، کما یستدعی حرمت المخالفت القطعیه. و یظهر من بعض هؤلاء المحققین، و ظاهر میشه از بعضی این محققین دیگر این که مسئله ای که آیا علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه میتواند بیاورد یا نمیتواند بیاورد، گفته این مسئله مبنیتون علا تحقیق هویت علم اجمالی، مبنیست بر تحقیق کردن هویت علم اجمالی. این علم اجمالی که داریم به نجاست احد الکأسین، این علم اجمالی هویتش چیه؟ بگو زود گیر کرد آقا، همون دو قول رو بیار دیگه، در هویت علم اجمالی دو مسلک معروفه، یکی مسلک عراقیه، یکی مسلک نائینی، که آیا هویت علم اجمالی اینه که فقط به جامع آمده، از جامع پایین نیامده اصلا، یا نه اول به جامع تعلق گرفته، از جامع سرایت کرده به اون فردی که فی علم الله نجسه. پس در حقیقت منی که علم اجمالی به نجاست احد و ما دارم، در حقیقت علم به نجاست کاسه شرقی با خصوصیت فرد علم دارم، منتها علم من با غبار آلوده. اون وقت این اینجور توجیه محقق عراقی در ذهن چجور جا بیفتد؟ آقا میشه آقا که بگم از این طرف علم دارم به کاسه شرقی، از این طرف هم چیه؟ غبارآلوده. با این که از من سوال کنه کاسه شرقی نجسه یا غربی، نمیدانم، میگم من از این طرف ادعای جعل میکنم، میگم من خصوصی کاسه شرقی یا خصوصی کاسه غربی ها نمیدانم. این چی جور شد که از علم به جامعه سرایت به فرد کرد مون تا با غبار؟ ایشان برای توضیح مبناش مثال عرفی زد. آقا میفرماید مثال عرفی این جوریه، شما اگر از دور یک علامت را دیدین، ملتفتن یا نه، مردد بین این که یه انسان زیده یا بقر، ملتفتن یا نه، فرض که در واقع این چی بوده؟ زید بوده، انسان بوده. خب شما که رؤیت کردین، از شما سوال میکنم، رؤیت شما به جامع حیوانیت تعلق گرفته، یعنی جامع را دیدین یا انسان را دیدین؟ بگو. اینجا که نمیتونیم بگو جامع را دیدم، فرد را نه، رؤیت تعلق گرفته بر نشد که. بخوای با این کتاب بزنم؟ رؤیت شما به چی تعلق گرفته آقا؟ مون تا چی رؤیتیه؟ رؤیت غبارآلوده، چون هوا تاریک بوده تشخیص ندادم، ویلا در واقع خب رؤیتم چون زید می آمده دیگه، بقری که وجود نداشته، رؤیت من مستقیما به زید تعلق گرفته، مون تا به زیدی که در رؤیت غباره نه در زید، ملتفیدن یا نه آقا؟ گیر کرده آقا، رؤیت رؤیت زیده، نه بگو رؤیت رؤیت مرئی زیده، ولیکن در رؤیت غباره درش، یعنی با غبار و با تاریکی زید را دیدم، که انه اینجور در علم اجمالی هم اینجور هم. علم داری به کاسه شرقی و نجاست کاسه شرقی، منتها در این علمت غبار، ولذا اگر از این سوال کنن نمیتوانی، جرأت نداری بگویی که بله کاسه شرقی نجسه، چون با غبار نجاست کاسه شرقی را بگو دیده ای، و همین غبار سبب میشه که مرددی که کاسه شرقی یا کاسه غریب. پس علم اجمالی به علم اجمالی به نجاست احد الکأسین در واقع تعلق به فرد گرفته، و بما این که فرد مردد او باشه یا ای باشد، اجتناب از هر دو بر ما بگو، نه اجتناب از احد و هما، بلکه اجتناب از دو حق معلومه. کدام دو حق معلومه؟ چطور فارغه؟ علمم کشف، رؤیتم کشف، چی میگی تو؟ هیچ. خب اینجا هم در واقع یک نجاست روی یک کاسه آمده، ای جناب چی میگی تو؟ یک نجاست، دوتا نجاست که نیست، یک قطره نجاست اجلکم الله، یک قطره بول از بالا چکید. بله در کجا بود؟ در یکی از کوچه ها بود، نمیدونم بغداد بوده، همین وقتی که علما بله همین اصالت و صحت و همین اصالت و طهارت و اینها را میخواندن، خیلی درش فرو رفته بودن، میگه از یک کوچه یه آخوندی میزش عبای سرش بود از بالا مستقیما، بعضی سنی ها بوده میسی در کاظمه، بله بعضی سنی ها اجلکم الله بول رو بالایش ریخته بودن، میگه با اینکه نگاه میکرد میدید که بول بچه، بازم میگفت که شاید بز باشد، شاید بز باشد، این با همون اصالت و صحت و اصالت و طهاره. در واقع خب یک قطره بول چکیده یا با کاسه شرقی خورده یا با کاسه غربی، رؤیت ما از اون وقوع اون قطره بول بین این دو تا کاسه، رؤیت ما رؤیت علمی، یعنی رؤیت علمی درش بگو گیر کرده آقا، اونجا رؤیت حسی بود، اینجا رؤیت عقلی و علمی هیچ فرقی نداره با هم. بله؟ کدوم؟ و احتمال میدیم کاسه غربی باشه. نه از نگاه احتمال هر دو تو 50%. نه یکش معین نیست. ما کی گفتیم یکش اگر یکش معین باشه که میشه علمی تفصیلی؟ آقا چی میگی تو؟ ما از باب مثال گفتیم، گفتیم فرض کو فی علم الله، حالا کاسه شرقی را نگو، بگو فی علم الله کاسه اون قطره باولی که چکید کجا چکید؟ آقا توی کاسه غربی چکید. منم علم اجمالی دارم، یعنی در حقیقت میگه علم اجمالی به نجاست همون کاسه، در واقع علم من تعلق گرفته به نجاست این کاسه، این فرد. پس علم از جامعه به فرد مونتا، این انکشاف نجاست این کاسه غربی پیش من، علم انکشافش انکشاف با غباره. این محقق عراق گفته. و اول کسی که یکی از اختراعات و ابتکارات و ابداعات مرحوم شهید صدره که بین این مسلک و مسلک محقق نائینی، بله هر دو تا را جمع کرده برگردانده به یک مسلک واحد که تا هنوز هیچ کسی از علما این کار را نداره، بلکه بین سه مسلک، یه مسلک دیگر مالی صاحب کفایه که پدر مردم را در آورده، او میگه علم اجمالی به فرد مردد تعلق گرفته. بعد گفتن که این فرد مردد کجایه؟ در همین مثال دو تا کاسه. خب چند تا فرد وجود داره اینجا؟ کدوم دو تایه؟ شرقی و غربی. صاحب کفایه میگه علم اجماع، علم من نه به نجاست کاسه شرقی تعلق گرفته، نه علم اجمالی من به نجاست کاسه غربی تعلق گرفته، نه علم اجمالی من به احدهما تعلق گرفته، بلکه علم اجمالی من به فرد مردد تعلق گرفته. اون وقت صاحبی که فایل سوال شد که این فرد مردد رو که ما ندیدیم اینجا که نیست سه تا فرد، گفتن این فرد مردد رو کسی میبیند که نه حرام زاده باشد نه حلال زاده، یا به تعبیر دیگر این فرد مردد رو کسی میبیند که نه معیل باشد نه مجرد. اگر پیدا کردین فرد سومی که نه معیل نه مجرد، او کیه؟ آقا بفرما زود کی؟ نه کار با خونسا که اصلا مرد نیست. ما مردی را میگیم که نه معیل باشه نه مجرد، او کیه آقا؟ گیر کرده آقا. کیه آقا؟ بنده پیدا میتونه آقا فردی رو که نه معیل نه مجرد. اون فردی که نه معیل نه مجرد اینه که ماهی یه بار صیغه میکنه، این نه معیل گفته میشه و برای اینکه اگر معیل گفته شد که نفقه زوجه سرش واجبه، نه مجرده که به کلی از اون نعمت محرومی محروم باشد. اینه میگن نه معیل نه مفصل. پس فرد مردد رو اینجور اشخاص میتواند ببیند، کسی دیگه. اون وقت بر صاحبی کفایه تاختن و تاختن علما که فرد مرددی ما وجود نداره، اصلا امکان نداره، معقول نیست فرد مردد، در واقع چیزی مردد و مبهم وجود بگو ندارد. شما میگین که علم به فرد مردد. پس کلن سه مسلک شد، علم اجمالی به احدهما یک، علم اجمالی به فرد همون فرد واقعی که فی علم الله نجسه، علم اجمالی به او سرایت کرده، این دو تا مسلک. مسلک سوم چیه؟ علم اجمالی به فرد مردد. مرحوم شهید صدر با اون ابتکار و اون قریحه تیارهی که داشت، خدا رحمتش کنه، این سه تا مسلک را برگردانده به یک مسلک و از ابتکارات ایشون اینه. می فرماد این علم اجمالی بی صاحب ها سه جهت داره. یک جهتش را محقق عراقی در نظر گرفته، یک جهتش را محقق نائینی در نظر گرفته، یک جهتش را محقق صاحب کفایه در نظر گرفته و هر سه هم حق گفته. میشه به اون جهت تعبیر کنیم، میشه به اون جهت تعبیر کنیم، میشه به بگو. اینم از ابتکارات این ایشان ها. حیف این شخص که رفت از دنیا ها، اگر نمیرفت چه تحولی در حوزه ها و در علم اصول و علم فقه و فلسفه و و و و و الی آخر، در اخلاق، در تفسیر. آقا دو تا سخنرانیش تفسیر ضبط کردن، تکثیر شده نوارش، دیدین دیگه، اصلا غوغا کرده که بگو این مفسر شاید 100 سال در علم تفسیر قرآنی زحمت کشیده، اینجور مطالب چی کرده آقا؟ بیان کرده. ولی در این حال مظلوم بود بیچاره، نه تنها پیش دشمنان، پیش بعث، پیش بعث کافر پدر سوخته ملعون، بلکه حتی در حوزه پیش علما مظلوم بود، حسد می بردن، نمی توانستن این وجودش را ببینن، علمش را، وجودش را، ابتکارش را، اخلاقش را نمی توانستن ببینن، همه باش بد بوده. ما درسش میرفتیم توی یه مدرسه بودیم، اون مسئول مدرسه 100 بار از ما میخواست تعهد بگیره که باید درس ایشان نری و الا از مدرسه ما بیرون برو. بله، و یظهر من بعض هؤلاء المحققین ان المسئله مبنیه على تحقیق هویت العلم الاجمالی. هویتش یکی از این سه چی شد؟ یا بس واقع تعلق گرفته، یا به جامع تعلق گرفته، یا به فرد مردد تعلق گرفته. و هل هو علم بالجامع او بالواقع و على هذا الاساس. پس بنابر این اساس چی بهتر آقا که ما عنان سخن را به تحقیق هویت علم اجمالی بکشانیم. اول این هویتش را تحقیق کنیم، ببینیم حق با مرزای یا حق با محقق عراقیه. و لذا سوف نمهد للبحث بالکلام عن هویت العلم اجمالی. زمین سازی میکنیم برای بحث با باسته شروعی در کلام از هویت علم اجمالی و مبانی مختلفه فی ذلک. در هویت علم اجمالی مبانی مختلفه چند تا شد آقا؟ اینجا که 2 تاش رو خوانده، مبانی جمع گفته دیگه، معلومه که مبنای صاحب کفایه رو در نظر داشته. ثم نتکلم، بعدش اون وقت هویت معلوم، هویت علم اجمالی که معلوم شد، اون وقت تنجیزش بر ما معلوم میشه که آیا هر دو رو منجس کرده یا به مقدار احدهما منجس. اون وقت قشنگ بر ما روشن میشه مسئله. انا من تلك المباني الاتجاهات بال في تفسير العلم الاجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي في 3 مباني. چقدر داری؟